بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای امنیتی در مراسم گرامی داشت آیت الله منتظری به سوی شرکت کنندگان گاز اشکاور شلیک کردند. عفو بین الملل از دولت ایران خواست از برگزاری تجمعات آرام در روز عاشورا ممانعت نکند. محمد خاتمی نوشتن نامه به آیت الله خامنه ای را تکذیب کرد. ساعت 31 ثانیه بامداد پنج شنبه سوم دی ماه 1388 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 24 ماه دسامبر سال 2009 میلادی. به رادیو فردا گوش میکنید. در یک مجله نیمه شب دیگر با شما هستیم. الهه روانشاد هستم در کنار محمد رضا کاظمی، میزبانان شما در این مجله یک ساعته. به شما وقت بخیر میگوییم و از همراهیتان سپاسگزاریم و به رسم معمول محمد رضا کاظمی با تازه ترین خبرها آغازگر مجله خواهد بود.
سلام و شب بخیر. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و افراد لباس شخصی برای متفرق کردن شرکت کنندگان در مراسم گرامیداشت آیت الله منتظری در اصفهان از گاز اشکاور و باتوم استفاده کردند. طبق گزارش سایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، در جریان این درگیری که چهارشنبه در مرکز شهر اصفهان اتفاق افتاد، چندین نفر زخمی و شماری دیگر بازداشت شدند. پارلمان نیوز، پایگاه خبری جناح اصلاح طلب در مجلس شورای اسلامی، شمار بازداشت شدگان را 50 نفر اعلام کرده است. سازمان عفو بین الملل از دولت ایران خواست تا حق آزادی برگزاری تجمعات در روز عاشورا برای شهروندانش تأمین کند. در بیانیه این نهاد مدافع حقوق بشر آمده، دولت جمهوری اسلامی نباید در قبال مخالفان که در گرد همایی های آرام شرکت می کنند اعمال خشونت کند. یکی از مسئولان عفو بین الملل گفته ما از رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهیم تضمین کند که هیچ کس به خاطر شرکت در یک تظاهرات آرام بازداشت نشود و توسط نیروهای بسیج زیر ضربات باتوم قرار نگیرد. به دنبال انتشار اخباری درباره نامه‌نگاری‌های محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای حل بحران سیاسی، آقای خاتمی روز چهارشنبه این اخبار را دروغ و جعل خواند. وبسایت خبری آینده پیشتر نوشته بود محمد خاتمی نامه مشروعی درباره حوادث پس از انتخابات به آیت الله خامنه ای نوشته و رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ گفته است نامه خاتمی را دوبار خواندم. نامه نجیبانه نوشته شده بود اما آقای خاتمی ناآگاهی دارد که باید به وی اطلاعات صحیح داده شود. امیر محبیان عضو سابق شورای سردبیری روزنامه رسالت نیز چندی پیش ادعای مشابهی را مطرح کرده بود که از سوی آقای خاتمی تکذیب شد. عصر سه‌شنبه اول دی ماه در پی شلیک ماموران نیروی انتظامی به معترضان به اعدام دو نفر که قرار بود به اتهام محاربه در شهر سیرجان اعدام شوند، دست کم دو نفر کشته و بیش از 25 نفر مجروح شدند. گزارش از افغانستان حاکی است که یک سناتور افغانستان بر اثر شلیک گلوله پلیس این کشور کشته شده است. به گزارش وزارت کشور افغانستان، محمد یونس شیرنقا، سناتور ولایت شمالی بغلان و راننده او پس از آن هدف گلوله پلیس قرار گرفتند که به فرمان ایست پلیس توجه نکردند.
با سپاس از محمد رضا کاظمی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده ایم. درگیری‌های روز سه‌شنبه در سیرجان در اعتراض به اعدام دو نفر تعدادی کشته و مجروح بر جای گذارده. با یک شهروند سیرجان که شاهد بر کشته و مجروح شدن عده‌ای بوده گفتگو کرده ایم. نشست اعتراضی دانشجویان دانشگاه مشهد از زبان یکی از دانشجویان. اعتراض به نتایج انتخابات از طریق شعار نویسی بر اسکناس ها. مجله اقتصادی هفته. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین یک ساعت پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. عصر سه‌شنبه اول دی ماه و در جریان شلیک ماموران نیروی انتظامی به معترضان به اعدام دو نفر که قرار بود در شهر سیرجان اعدام شوند، تعدادی کشته و مجروح شدند. معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمان اعلام کرد در جریان اعتراض مردم به اعدام اسماعیل فتحی‌زاده و محمد اسفندیارپور در ملأ عام به اتهام سرقت مسلحانه بر اثر شلیک ماموران نیروی انتظامی به معترضان دست کم 2 نفر کشته و 25 نفر زخمی شدند. به گفته این مقام استانداری کرمان، این دو متهم سرانجام شامگاه سه‌شنبه در زندان سیرجان اعدام شدند. همزمان سایت ادوار نیوز، رسانه اینترنتی سازمان دانش آموختگان ایران، از سیرجان گزارش می‌دهد که بیش از 30 تن از شهروندان سیرجانی در جریان برگزاری مجدد مراسم اعدام عصر سه‌شنبه در این شهر کشته و مجروح شدند. منبع دیگر این آمار را تایید یا تکذیب نکرده است. ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با یک شهروند سیرجانی که می‌گوید شاهد درگیری‌ها و کشته شدن دست کم 6 تن بوده است. از زبان او بشنویم شرح ماجرا را.
دیروز در سیرجان ساعت 7:40 قرار بود صبح 2 تا سارق مسلح که بانکار و مغازار دستپورت میدارن اعدام کنن، که زمانی میخواستم اعدامشون کنن با چی روبرو شدن؟ با مردم و با خانواده هاشون. خانواده هاشون نگذاشتن که اعدامشون کنن.
تعداد افراد این خانواده ها چند نفر بود؟
افراد خانواده ها حدودا 200-300 نفری بودن، 2 تا خانواده.
چه میگفتن؟
یکی از اعدام اونایی که میخواستن اعدامشون کنن که با اون قاضی کارگر که دادستان سیرجان هسته به دبیرا میگفت و فاش میداد که من بیگناه هم، من آدم که نکشتم، سرقت مسلحانه کردم، آدمی هم کشته نشده تو سرقت هایی که کرده بودم، بانک داده بودم، آسان تا مغازه دست برده بودم.
خب در نهایت چه شد؟
خانواده اونو نگذاشتن که اعدامشون کنن و فرارشون دادن به طرف مامورا و نیرانتظامی و قاضی. اینا سنگ پرتاب کردن، یه انسانی هم که مال نیرانتظامی بود آتیش دادن مردم، یه الگانز هم که بود اونم باز چپش کردن.
گفته میشه که در درگیری ها چندین نفر کشته شدن، شما در این باره چه میدونید؟
میگه زمانی که فرارشون دادن رفتن ساعت 2 بعد از ظهر در یکی از روستاها اطراف سیرجان به اسم اکبرآباد که در 10 کیلومتری سیرجان هست دستشون کردن. قرار بود طرف بعد از ظهر ساعت 4:45 اعدامشون کنن، نیوردنشون بخاطر تظاهراتی که مردم کردن و جمعیت مردم زیاد بود. اعدامشون دیگه نیوردن بکنن که مردم با نیروی انتظامی روبرو شدن، با هم درگیر شدن. 6 نفر کشته شده، 24-25 نفر هم زخمی شده.
شما شاهد کشته شدن کسی بودید؟
بله.
کجا؟
بله، شاهد کشته شدن جایی که قرار بود اعدامشون کنن، به زهر سیرجان، بلوار هجرت.
شاهد کشته شدن چند نفر بودید شما؟
6 نفر. یه پسر 13 ساله، یه 2 تا خانم، 3 تا هم جلو.
چگونه کشته شدن؟
زمانی که مردم سنگ به طرف نیرانتظامی می‌زدن، یکی از همون سرهنگی بود، نمی‌دونم چه کاره بود، سربازا دستور تیر داد به طرف مردم، شلیک کردن. مردم همینجور که فرار می‌کردن از پشت، البته تیر زدن به طرف مردم، یکی تو قلبش تیر خورد، یکی تو گردنش خورد، یکی تو یه خانومی که از همون دوتا دادن که میگم، یکیش حامله بوده، تو مراکمانش خورده تیر.
شما شخصا خودتون با چشم خودتون اینها رو دیدید؟
بله، همونجا بودیم، دیدیم.
یعنی مردم رو در حالی که فرار میکردن از پشت هدف قرار دادن؟
بله، از پشت هدف قرار دادن، چون مردم بی سلاح بودن، چیزی نداشتن غیر از خودشون. اعلامیه زده بودن سر میدونا شهر و ایجاد که مردم بیان برای اعدام کردن یه نفر سارق مسلح، اونجا مردم رفتن برای تماشا، که همون سرهنگی اونجا بود دستور تیر داد، سربازا با همین اسلحه کلاش و جسته در حالی مردم در حال فرار بودن از پشت بهشون تیراندازی کردن، که 7 نفر کشته شدن، 24-25 نفر هم زخمی.
آیا مطمئن هستید که دست کم 6 نفر کشته شدن؟
بله، 24-25 نفر که اسمشون رو در بیمارستان غزنی پشت شیشه اورژانس زده بودن، 7 نفر هم کشته شده بودن.
یک شاهد درگیری ها و کشته شدن دست کم 6 تن در سیرجان با رادیو فردا از دیده ها و شنوده هایش می گفت. ساعتی پیش با خبر شدیم که عده‌ای از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در این دانشگاه دست به نشستی اعتراضی زدند. بر پایه گزارش‌ها دانشجویان برای شرکت در مراسم یادبود آیت الله منتظری در مسجد دانشگاه جمع شده بودند، اما نتوانستند جلسه خود را به سرانجام برسانند. حسین قویمی ساعتی پیش با اعظم یکی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در این زمینه گفتگو کرده است که می‌شنویم.
ساعت 7 بعد از ظهر قرار بود در مسجد دانشگاه فردوسی با عقد مجوز یک مراسم بزرگداشتی برای آیت الله منتظری برگزار بشه. ما از ساعت 5 توی مسجد نشسته بودیم، اینا عزاداری می‌کردن و عزاداری رو تموم نکردن و طولش دادن و بعدم که بچه اومدن بیرون گفتن که لغو شده مجوز، از تهران تماس گرفتن و گفتن که این قرار نیست این چیز اینجا برگزار بشه. از همه ما خواستم بریم اون گوشه فاتحه بخونیم و بریم خونه. بچه هم شروع کردن بلند بلند فاتحه خوندن و بعد از اونم دارن شعار میخونن. دقیقا روبرو همین مسجد هستن.
الان من صدای شعارها رو میشنوم. دانشجویان چی میخوان و چه شعارهایی میدن؟
والا دانشجویان شعارهای امروزشون و شعارهای پریر روز که باز هم یک تجمع بود، همه در بزرگداشت آیت الله منتظری هست و چیز زیادی نمیخوان، فقط میخوان به اصطلاح مراسم عزاداری بگیرن و به اصطلاح توی مسجد مطابق همه مراجعی که توی ایران فوت میکنن اعضای عمومی اعلام میشه، ولی ظاهرا این قضیه برای آیت الله منتظری نادیده گرفته شده و دانشجویان ناراضی هستن. حتی یک مجلس خیلی کوچیک رو هم در این مسجد دانشگاه اجازه نمیدن برگزار بکنن و همه دارن همین شعارهایی رو که از عزاست امروز، روز عزاست امروز، ملت سبز ایران صاحب عزاست امروز و منتظری زنده است، مرجع پاینده است و شعارهایی از این دست که این روزها خیلی شنیدید رو دارن سر میدن.
گفتین که شما مجوز داشتین، با وجود این که مجوز داشتین چطور شد؟ فکر میکنین چرا نیروهای امنیتی مانع نشست شما شدن؟
والا من نمیدونم، شاید نمیدونم، میترسن از این اجتماع دانشجویی. من نمیدونم علت لغو این مجوز، چرا مجوز میدن و بعد هم باز لغو میکنن، چون این تراکتی که پخش شده تو کل دانشگاه و از طرف انجمن اسلامی و از طرف مجله ژاژ و از همه دانشجویان خواسته شده که در این مجلس شرکت بکنن. حتی در اون تراکتی که من دیدم نوشته بود با حضور اساتید و جمعی از دانشجویان، ولی ظاهرا چون اینجا اعلام شد که یه آقای اینجا بودن، نمیدونم چه سمتی داشتن، ولی گفتن که از تهران چند بار تماس گرفتن و خواستن مجلس رو لغو کنن.
خانم اعظم، الان شما در مقابل دانشگاه هستین، آیا نیروهای امنیتی، نیروهای انتظامی هم اونجا حضور دارند و اگر هستن چه تعدادی، چه کار دارن میکنن؟
نه، ما مقابل دانشگاه نیستیم، ما داخل دانشگاه یک مسجدی داره این دانشگاه فردوسی، مقابل مسجد دانشگاه فردوسی هست. الان بچه ها دارن میشینن، همشون مقابل همین چیز دارن همه میشینن.
پس خیال دارین که اونجا بنشینید تا چه موقع و برنامه‌تون چیه؟
اصلا هیچی مشخص نیست، اصلا نیست، یعنی با آن برنامه، یعنی برنامه اصلی عزاداری داخل مسجد بوده، ولی الان اصلا هیچ برنامه‌ای نیست و من نمیدونم این تجمع تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه و کی داره اینو هدایت میکنه. به هر حال بچه‌ها دارن شعار میدن و همینطور دارن ادامه میدن دیگه، نمیدونم چه.
اعظم یکی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به پرسش‌های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما وقتی رسانه‌ها از بازتاب اعتراضات سیاسی جنبش سبز منع شدند و معترضان نتوانستند با حضور در تجمعات و راهپیمایی‌های خیابانی اعتراضات خود را بروز دهند، رسانه‌های جدید جایگزین رسانه‌های معمول شدند و عرصه اعتراض از خیابان‌ها به خانه‌ها و حتی به کیف پول مردم رسید. 6 ماهی است که معترضان در ایران رسانه عمومی جدیدی را کشف کردند و شعارهای سیاسی خود را روی اسکناس‌ها می‌نویسند و پخش می‌کنند و دست کم تا امروز دولت در مقابل این رسانه جدید راه مقابله‌ای نیافته است. با هم بشنویم گزارش آرش حسن نیا و محمد رضا کاظمی را از بکارگیری این رسانه جدید برای نشان دادن اعتراضات مردمی در ایران.
هر سال 600 تا 700 میلیون قطعه اسکناس فرسوده در ایران از رده خارج می شود. این فرایند سالانه چیزی در حدود 30 میلیارد تومان هزینه در بر دارد که به نوعی می تواند پدیده بی‌نظیر یا حداقل کم نظیر در تمام دنیا باشد. از طرفی متوسط عمر اسکناس در ایران بسیار کوتاه و نزدیک به 5 سال است که حداقل باید 2 برابر این دوره زمانی یعنی 10 سال باشد. این ماجرای تازه‌ای نیست. فرهنگ داد و ستد در ایران، ناکارآمدی شبکه بانکی در بکارگیری پول الکترونیکی و سهم ناچیز دریافت و پرداخت در داد و ستدها به وسیله کارت‌های بانکی و اعتباری از عمده دلایل فرسوده شدن زودهنگام اسکناس‌ها در ایران و تحمیل هزینه‌های گزاف برای جمع‌آوری و نابودی اسکناس‌های فرسوده و چاپ و جایگزینی آنها با اسکناس‌های نو است. اما شش ماهی است که عامل دیگری نیز به این عوامل اضافه شده که بانک مرکزی را واداشته تا با انتشار اطلاعیه‌ای از مردم بخواهد تا در حفظ و نگهداری از اسکناس‌ها کوشش کنند. بانک مرکزی در این اطلاعیه از رواج نگارش کلمات، عبارات و جملاتی بر روی اسکناس‌ها یا ممهور کردن اسکناس‌ها به مهرهای گوناگون ابراز تأسف کرده و از مردم خواسته که از این گونه اقدامات جداً خودداری کنند. بالا گرفتن اعتراضات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر و مقابله حکومت با آنها در کوچه ها و خیابان ها باعث شده تا معترضان شیوه های تازه‌ای را برای نشان دادن اعتراض خود در پیش بگیرند. این راه‌های جدید نشان دادن اعتراضات مردمی از سنتی ترین شکلان یعنی دیوار نویسی شروع شد و به شیوه‌هایی همچون استفاده همزمان از وسایل برقی پرمصرف در ساعت پیک مصرف و اسکناس نویسی رسید. نوشتن شعارهای اعتراضی جنبش سبز بر روی اسکناس‌ها چنان در ماه‌های اخیر رایج شده که مرتضی طلایی فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران بزرگ و عضو فعلی شورای شهر تهران خواستار باطل شدن اسکناسایی شد که به گفته او شعارها و پیامهای خاص ضد انقلاب بر روی آنها نوشته شده است. مرتضی طلایی شعار نویسی و ممهور کردن اسکناسها به مضامین سیاسی را اقدامی منافقانه خواند. او همان زمان پیشنهاد کرده بود تا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه اعلام کند که عموم شهروندان از پذیرفتن اسکناسایی که بر روی آنها شعارهای سیاسی درج شده خودداری نمایند تا این اسکناس ها عملاً از چرخه پولی کشور خارج شود. در همان زمان خبری غیر رسمی منتشر شد مبنی بر آنکه وزارت بهداشت و درمان نیز از داروخانه ها خواسته است تا از گرفتن اسکناس هایی که بر روی آنها شعارهایی با مضامین سیاسی درج شده خودداری کنند. اما نه پیشنهاد مرتضی طلایی امکان اجرایی شدن داشت و نه خبر ملزم شدن داروخانه ها به خودداری آنها از گرفتن اسکناس های حاوی شعار سیاسی توسط مراجع رسمی تایید شد. اما از اطلاعیه تازه بانک مرکزی چنین برمی آید که راهکار نشان دادن اعتراضهای مردمی از طریق شعار نویسی بر روی اسکناس ها جدی تر از آن است که بانک مرکزی بخواهد آن را انکار کند یا نسبت به آن بی تفاوت باشد.
اعتراض به نتایج انتخابات از طریق شعار نویسی بر اسکناس ها. گزارش آرش حسن نیا و محمد رضا کاظمی را می شنیدیم. و ما محمود احمدی نژاد غرب را به مبارزه طلبیده در حالی که ناآرامی ها در ایران نیز رو به افزایش گذارده است. این بخشی از مطالب سرمقاله روز چهارشنبه واشنگتن پست است که تحت عنوان ایران در بنبست کامل منتشر شده. نادر وکیلی نگاهی دارد به این مقاله.
رئیس جمهوری ایران در بیانات اخیر خود گفته است دولت ایران از یک سال گذشته 10 برابر قوی تر شده و بنابراین جمهوری اسلامی ایران مهلت دولت اوباما را دایر بر پذیرش پیشنویس سازمان ملل متحد تا پیش از پایان سال جاری میلادی به چالش خواهد کشید. محمود احمدی نژاد همچنین گفته است اگر ایران در پی ساخت سلاح هسته‌ای بود جسارت اعلام آن را نیز داشت. در سرمقاله واشنگتن پست آمده است رئیس جمهوری ایران این مطالب را پس از تظاهرات چند صد هزار نفری اخیر مخالفان رژیم که در شهر قم برگزار شد ایراد کرد. تظاهراتی که مراسم خاکسپاری آیت الله منتظری را تبدیل به تظاهرات اعتراض آمیز علیه دولت کرده بود. واشنگتن پست در ادامه نوشته است این تظاهرات ثابت کرد جنبشی که پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ظهور کرد هنوز سرزنده و شاداب است، جنبشی که در واقع زایش خود را مدیون تقلب آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران در انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد می‌داند. واشنگتن پست در بخش دیگری از این سرمقاله نوشته است آیت الله منتظری در سالهای اخیر خواهان کم شدن اقتدار روحانیون در عرصه سیاسی و خواهان حقوق برابر برای اقلیت مذهبی بهائیان در ایران شده بود، اقلیتی که همچنان مورد آزار و اذیت رژیم جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد. در بخش دیگری از این سرمقاله آمده است آقای منتظری همچنین دموکراتیزه شدن ایران را با همزیستی مسالمت آمیز کشورش با غرب پیوند زده بود و پیش از درگذشتش در روز یکشنبه اشغال سفارت آمریکا را در ایران در سال 1979 امری خطا می‌دانست و حتی از این بابت پوزش خود را نیز اعلام کرده بود. سرمقاله واشنگتن پست در پایان خاطرنشان کرده است در حالی که محمود احمدی نژاد گروه‌های ضربت خود را بی‌محابا به جان مردم انداخته و فریاد دلخراشش به سوی غرب گوش جهان را کر کرده، این واقعیت که شخصیتی همچون آیت الله منتظری می‌تواند چنین جمعیتی را آن هم به هنگام مرگش به خیابان‌ها بکشاند نباید دست کم گرفت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دوستان و شنوندگان خوب رادیو فردا، از همراهیتون سپاسگزاریم و نوبت میرسه به اینکه پیام‌های شما رو بشنویم.
آقای احمد نجات، آقای خامنه ای، این اسلامت بود که 30 سال میگفتی برای مراسم یه مرجع تقلید که خودتون دیدین صدها هزار نفر اومدن تو مراسم ایشون شرکت کردند، خودتون شاهد بودین، اینجوری مزاحم شدین، اینجوری نذاشتین یه مراسم ختمی برای ایشون بگیرن. این میگوین اسلام لباس شخصی کیه؟ لباس شخصی فرستادین نذاشتین یه مراسمی برای یا یه مرده، کسی که دیگه از دنیا رفته دیگه، یه مراسمی براش بگیرین؟ این میگن اسلام؟ ما نخواستیم.
امروز در اصفهان ماموران دشخیم و مزدور به ویژه شخص آقای صدر سادات فرمانده پلیس اصفهان که مستقیما عملیات سرکوب عزاداران را فرمانده می‌کرد، نهایت شقاوت و دشمنی را با مردم مسلمان این شهر به نمایش گذاشتند.
به نظر من بهتر بود آقای احمدی نژاد با پول و بودجه این انرژی هسته این جنجالی اگر چند با لایشگاه بنزین و گازوئیل درست میکردن، دیگر نیازی به واردات آن از خارج نبود.
من میگم آقای احمدی نژاد، دشمن دانا به از دوست نادان است. کشور ما رو به تاراج نده، قرامت پیشکش خودت. خداحافظ.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی از ورود 8 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی در 9 ماه گذشته خبر داده است تا روایتی تازه از مانده و موجودی حساب ذخیره ارزی رقم خورد. اما در همین حال یک نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی گفته است که حساب ذخیره ارزی حتی توان پرداخت اعتبار 2 میلیارد دلاری تصویب شده در مجلس برای توسعه متروی شهر تهران و دیگر کلان شهرها را ندارد. کنار هم گذاشتن این دو روایت از این حساب همچون دیگر روایت هایی که از منابع مختلف منتشر می شود به حل معمای رقم مانده حساب ذخیره ارزی کمکی نمی کند. آرش حسنیا و حسین قویمی گزارش مشترکی دارند از تازه ترین وضعیت حساب ذخیره ارزی. بشنویم.
روزنامه خراسان از قول یک نماینده مجلس خبر داده که دولت محمود احمدی نژاد تمامی مازاد درآمد فروش نفت در 6 ماه نخست سال جاری را از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است. یکی از اعضای کمیسیون بودجه مجلس به روزنامه خراسان گفته طبق صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی ایران، دولت تمام درآمد فروش نفت تا شهریور را برداشت کرده و 14 میلیارد دلار علاوه بر بودجه در نظر گرفته شده از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است. بر اساس گفته‌های موسل رضا ثروتی، دولت همچنین در این مدت کمی بیش از 5 میلیارد دلار از درآمدهای صادرات نفت را برای واردات بنزین و گازوئیل هزینه کرده است. این نماینده مجلس تأکید کرد که میزان برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی چنان بوده است که بانک مرکزی برای اختصاص 2 میلیارد دلار اعتبار به متروی تهران و دیگر کلان شهرها که چندی قبل در مجلس تصویب شد با مشکل روبروست. آقای ثروتی در حالی از ناتوانی بانک مرکزی برای پرداخت اعتبار 2 میلیارد دلاری به متروی تهران خبر داده که چندی پیش از این رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا که طرف قرارداد 2 فاز میدان گاز پارس جنوبی است در مصاحبه با خبرگزاری مهر از تلاش این قرارگاه برای برداشت 1 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی خبر داده بود. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا گفته بود که شورای اقتصاد این برداشت را تصویب کرده و همکنون مراحل اداری آن در بانک مرکزی نیز در حال انجام است. قرارگاه خاتم الانبیا که بر اساس قوانین تجاری ایران غیر دولتی محسوب می شود، می تواند بدون مصوبه مجلس از سهم 50%ی بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. بر اساس ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه نیمی از منابع حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی تعلق می‌گیرد و دولت فقط می‌تواند از نیمه دیگر منابع این حساب با مصوبه مجلس برداشت کند. چند هفته قبل حسین غزاوی قائم مقام بانک مرکزی با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارشی از وضعیت حساب ذخیره ارزی ارائه کرد که به گفته نمایندگان عضو این کمیسیون غیر قابل باور بود. بر اساس آن گزارش مانده این حساب 12 میلیارد دلار است که با احتساب تعهدات حساب مانده آن حتی منفی هم خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و آخرین گزارش نیمه اول. به نوشته روزنامه اسرائیلی جروزالم پست، نتایج یک نظرخواهی نشان میدهد که بخش از شهروندان دو کشور مصر و عربستان سعودی از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل علیه زیرساخت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی میکنند. بر اساس نتایج این نظرخواهی بیش از یک چهارم مصریان و کمتر از 10% شهروندان عربستان همچنین مشروعیت کشور اسرائیل را در چارچوب شرایطی درست تایید کردند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
نظرخواهی از 1000 تن از شهروندان هر یک از دو کشور مصر و عربستان سعودی با تمرکز بر این نکته انجام شده که ایران و اسرائیل دو قطب اصلی منطقه شرق میانه محسوب می شوند. نظرخواهی به صورت گفتگوی رو در رو با شهروندان مصر و سعودی انجام گرفته و نتیجه‌ای که به دست آمده به نوشته دانیل پایپس در روزنامه جروزالم پست خطوط روشنگرانه ای را ترسیم می کند. سازمان نوبنیاد پچتر دلیل این نظرخواهی را چنین برشمرده که در جنگ سردی که امروزه در خاور میانه جریان دارد، جمهوری اسلامی ایران رهبری بلوک انقلابی را بر عهده گرفته و دولت‌های مصر و عربستان بلوک مخالف وضع موجود را رهبری می‌کنند و در این شرایط باید دریافت که مردمان مصر و عربستان تا چه اندازه بیمناک سلاح اتمی ایرانی‌ها هستند. در این رابطه دو پرسش با شرکت کنندگان در نظرخواهی در میان گذاشته شد. نخستین پرسش این بود که به فرض ادامه غنی‌سازی اورانیوم توسط دولت ایران، آیا شما از حمله نظامی اسرائیل علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی پشتیبانی می کنید؟ از یک حمله نظامی توسط آمریکا چطور؟ در مصر 17% از حمله اسرائیل و 25% از حمله آمریکا علیه تأسیسات اتمی ایران پشتیبانی کردند. در عربستان سعودی این ارقام به ترتیب 25% در پشتیبانی از حمله اسرائیل و 35% در حمایت از عملیات نظامی آمریکا ثبت شده است. در این گزارش آمده که پشتیبانی از حمله اسرائیل به طرز شگفت‌آوری قوی است، اگرچه حمایت از عملیات نظامی آمریکا تقریباً قابل پذیرش بوده است. این عددها و رقمها تایید کننده نظرخواهی تکمیل شده دیگری است که برای انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک تهیه شده بود و در آن به نحو بسیار برجسته‌ای میزان بالایی از پشتیبانی به ویژه از جانب عربهای سعودی برای یک اقدام محکم علیه برنامه اتمی ایران به چشم می‌خورد. این ارقام همچنین نشان می‌دهند که بین 0.6 و 1/3 جمعیت در دو مهمترین کشور بلوک عربی موافق حمله اسرائیل و یا آمریکا علیه زیرساخت‌های هسته‌ای ایران هستند. اگرچه این تعداد معرف اقلیت ناچیز و بی‌اهمیتی نیستند، ولی به نحوی کوچکند که پشتیبانی لازم عمومی برای شرکت در یک اقدام احتمالی نظامی را در اختیار دولت مصر و عربستان قرار نمی‌دهند. پرسش دوم در مورد موجودیت اسرائیل بود، به این صورت که در یک شرایط مناسب آیا موجودیت اسرائیل را به عنوان کشور یهود میپذیرید؟ 26% مصریان و 9% شهروندان عربستان به این پرسش پاسخ مثبت دادند. دانیل پایپس در پایان این گزارش در جروزالم پست می نویسد اگرچه داده های این نظرخواهی چشمندازی را برای یک سیاستگذاری در آینده نزدیک ترسیم نمی کند، ولی اگر توجه لازم را به خود جلب کند می تواند هسته یک دگرگونی را در دراز مدت تشکیل دهد.
نادر صدیقی گزارش می داد. دوستان، تلفن‌های پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420-2211-24-113 و در واشنگتن 001-202-82-87-220. تا لحظات دیگر باز هم با شما خواهیم بود.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله نیمه شب رادیو فردا و به بخش دوم، نیمه دوم این مجله خوش آمدید. نیمه ای که به تازه ترین خبرها و همچنین بازپخش مجله اقتصادی هفته اختصاص دارد و اجازه بدید که با خبرها شروع کنیم از محمد رضا کاظمی.
سلام و شب بخیر. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دو نشریه اصلاح طلب تذکر کتبی داد. روزنامه آرمان و هفته‌نامه موج اندیشه هر دو از سوی وزارت ارشاد به انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع متهم شدند. وزارت ارشاد در استدلال اخطار خود به روزنامه آرمان به انتشار مطلبی تحت عنوان دولت منهای روحانیت اصولگرانی است اشاره کرده و آن را حاوی اتهام به دولت دانسته است. هفته نامه موج اندیشه هم به خاطر انتشار گزارش‌هایی درباره صدا و سیما از وزارت ارشاد تذکر دریافت کرده است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و افراد لباس شخصی برای متفرق کردن شرکت کنندگان در مراسم گرامیداشت آیت الله منتظری در اصفهان از گاز اشکاور و باتوم استفاده کردند. طبق گزارش سایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، در جریان این درگیری که چهارشنبه در مرکز شهر اصفهان اتفاق افتاد، چندین نفر زخمی و شماری دیگر بازداشت شدند. پارلمان نیوز، پایگاه خبری جناح اصلاح طلب در مجلس شورای اسلامی، شمار بازداشت شدگان را 50 نفر اعلام کرده است. سازمان عفو بین‌الملل از دولت ایران خواست تا حق آزادی برگزاری تجمعات را در روز عاشورا برای شهروندانش تأمین کند. در بیانیه این نهاد مدافع حقوق بشر آمده دولت جمهوری اسلامی نباید در قبال مخالفان که در گرد همایی های آرام شرکت می کنند اعمال خشونت کند. یکی از مسئولان عفو بین‌الملل گفته ما از رهبر جمهوری اسلامی می خواهیم تضمین کند که هیچ کس به خاطر شرکت در یک تظاهرات آرام بازداشت نشود و توسط نیروهای بسیج زیر ضربات باتوم قرار نگیرد. به دنبال انتشار اخباری درباره نامه‌نگاری‌های محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای حل بحران سیاسی، آقای خاتمی روز چهارشنبه این اخبار را دروغ و جعل خواند. وبسایت خبری آینده پیشتر نوشته بود محمد خاتمی نامه مشروعی درباره حوادث پس از انتخابات به آیت الله خامنه‌ای نوشته و رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ گفته است آقای خاتمی ناآگاهی دارد که باید به وی اطلاعات صحیح داده شود. امیر محبیان عضو سابق شورای سردبیری روزنامه رسالت نیز چندی پیش ادعای مشابهی را مطرح کرده بود که از سوی آقای خاتمی تکذیب شد. عصر سه‌شنبه اول دیما در پی شلیک ماموران نیروی انتظامی به معترضان به اعدام دو نفر که قرار بود به اتهام محاربه در شهر سیرجان اعدام شوند، دست کم دو نفر کشته و بیش از 25 نفر مجروح شدند. معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمان اعلام کرد در جریان اعتراض مردم به اعدام اسماعیل فتحی‌زاده و محمد اسفندیارپور در ملای عام به اتهام سرقت مسلحانه این رویداد رخ داده است. گزارش‌ها از افغانستان حاکی است یک سناتور افغانی بر اثر شلیک گلوله پلیس این کشور کشته شده است. به گزارش وزارت کشور افغانستان، محمد یونس شیرنقا سناتور ولایت بغلان و راننده او پس از آن هدف گلوله پلیس قرار گرفتند که به فرمان ایست پلیس توجه نکردند. در این تیراندازی فرد دیگری هم مجروح شد.
با سپاس از شما محمد رضا کاظمی بود با تازه ترین خبرها و نوبت میرسد به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا. سرنوشت نامعلوم لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها و عدم ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس از جمله موضوعات مطرح در مجله اقتصادی این هفته است که کاریست از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته. سرنوشت نامعلوم لایحه هدفمند کردن یارانه ها، تأخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس و ارز اندام دلار در برابر یورو از موضوعات مجله اقتصادی این هفته هستند. شورای نگهبان هفته گذشته مصوبه مجلس درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را با ایراد ابهاماتی به مجلس بازگرداند. کمیسیون ویژه مجلس در واکنش به این تصمیم شورای نگهبان در نشست مشترکی با نمایندگان این شورا و نماینده دولت تأسیس نهادی به نام سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها را پذیرفت. به دنبال انتشار خبر موافقت کمیسیون ویژه مجلس با گنجاندن نظر دولت مبنی بر تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه ها در لایحه یارانه ها، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده تهران در مجلس گفت کمیسیون ویژه نمیتواند این مسئله را به لایحه اضافه کند و در این مرحله تنها میتوان به رفع ایراد شورای نگهبان از لایحه هدفمند کردن یارانه ها بپردازد. در این میان روز سه‌شنبه اعلام شد که کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی هفته آینده ادامه بررسی دوباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را از سر می‌گیرد و پیشنهادهای سه نماینده مجلس را بررسی می‌کند. پیشنهادهای ارائه شده از سوی الیاس نادران، محمد رضا باهنر و احمد توکلی عبارتند از تأسیس یک سازمان دولتی اما غیر شرکتی یارانه‌ها، حذف سازمان یارانه‌ها از لایحه و یا تفویض اختیار سازمان یارانه‌ها به وزارت رفاه. از علی دینی ترکمانی کارشناس اقتصادی در تهران پرسیدم قبول تشکیل سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها از سوی کمیسیون ویژه مجلس به معنی عقب نشینی مجلس از مصوبه اولیه خود نیست؟
در چارچوب ضوابط و قوانین و مقررات موجود، اون چیزی که مسلمه این هست که تمامی درآمدهای دولت بایستی وارد خزانه بشه و از اون طریق در قالب بودجه های سالیانه محلهای هزینه کردش در چارچوب ردیف های بودجه ای هم مشخص بشه. به این اعتبار میشه گفت که به هر حال مجلس عقب نشینی کرده، اما من میخوام یکی دو نکته دیگر را در ارتباط با این بحث مطرح کنم که طی روزهای اخیر مطرح بوده. یکی این که هنوز به نظر میرسه که خود دولت تصمیم گیریش اساسی و قطعی نشده. برای این مثال در رابطه با رهاسازی قیمت بنزین چه تصمیمی رو میخواد بگیره. از یک طرف صحبت بر سر اینه که دو نرخی میشه، یعنی یک صحنه گذاشته میشه با یک نرخ پایینتر و مازاد اون رو هر کسی بخواد با قیمت بالاتری میخره، تقریبا همون وضعیتی که الان وجود داره با یک احتمالاً تعدیلاتی. از طرف دیگه صحبت بر سر اینه که کلاً این سیستم برداشته بشه و رهاسازی قیمت بنزین بشه. این در واقع هنوز در این رابطه خود دولت مردده و به نظر میرسه که تصمیم اساسیش رو نگرفته. نکته دیگری که باز در خبرها من دیدم و نشون میده که خود دولت در واقع هنوز قضیه براش روشن نشده و به نوعی تو تصمیم گیری دچار تزلزله، در ارتباط با هزینه کرده درآمدهای ناشی از رهاسازی این کالاهای یارانه ای. صحبت قبلا بر سر این بود که 50% درآمدها در قالب یارانه‌های نقدی به مصرف کنندگان پرداخت میشه، 30% صرف مخارج خود دولت میشه و 20% هم به بنگاه‌های تولیدی پرداخت خواهد شد. الان صحبت بر سر اینه که 70% به خانوارها به صورت نقدی پرداخت بشه، اون هم به 70% خانوارها و ما بقیش هم صرف خود مخارج و هزینه‌های دولت میشه. میخوام من این رو عرض بکنم که در واقع الان یک بحث بسیار مهمی وجود داره با تبعات بسیار مهم برای اقتصاد کشور، برای خانوارهای به خصوص کم درآمد و آسیب پذیر. و این بحث بسیار مهم ما می‌بینیم که با تردیدهای بسیار جدی حتی در ساختار خود دولت مواجه هست و نشون میده که احتمالاً ممکنه که یا برگشت بخوره خود اجرای این سیاست یا اینکه اگر اجرا بشه با خطرات خیلی جدی مواجه بشه. بسیار بسیار مسئله ساده سازی میشه. من در اخبار تلویزیون دیدم که یکی از مسئولین مرتبط با این طرح در سطح بسیار بالا میگفت که ما به همه مسائل پاسخ دادیم و هیچ مسئله‌ای نیست که بدون پاسخ مونده باشه در رابطه با طرح هدفمندسازی حوزه یاران ها، در حالی که یکی از سوالات بسیار بسیار مهمی که وجود داره و بهش پاسخ داده نشده و امکان اینکه پاسخ دقیقی بهش داده بشه وجود نداره، این هست که اون 70% خانوارهایی که بهشون یارانه نقدی پرداخت خواهد شد چگونه شناسایی خواهند شد.
دولت میگوید بر پایه پرسشنامه هایی که خانوارها پر کردن این کارو میکنه، اما همزمان هم میگوید که 30% این پرسشنامه ها به درد نمیخورن چون ناقص هستند.
به همین خاطر بسیاری از اقتصاددانان معتقد هستند که بهتر هست ما طرح هدفمندسازی یارانه ها را از طریق خود اظهاری پیش ببریم، یعنی مکانیسم قیمتی پیاده بشه که خانوارها بدون پرداخت نقدی بهشون صورت بگیره و با مشکل شناسایی مواجه بشه سیستم، خودشون یه جوری قربال بشن. برای مثال اگر برنج پاکستانی که کیفیتش پایین‌تره با قیمت پایین‌تری در بازار ارائه بشه، طبعا خانوارهایی که کم درآمدترن میرن سراغ خرید این کالا، خانوارهای پردرآمدتر مصرف کننده چنین کالایی نیستن و لذا سوبسیدی هم که به اون تعلق میگیره بیشتر عاید خانوارهای کم درآمدتر میشه و این هدفمندسازی صورت میگیره بدون اینکه ما بخوایم که بحث شناسایی رو مطرح کنیم که اساسا پاسخی بهش نمیشه داد، پاسخ دقیقی.
به نظر شما دولت به عمق و ابعاد این طرح هدفمند کردن یارانه ها واقف هست و میدونه که چه کاری در پیش گرفته یا نه مثل همیشه مطالبی گفته میشه تا ببینن چه خواهد شد؟
پاسخم اینه که نه، در واقع حتی اگر داده ها و اطلاعاتی هم که ارائه میشه بسیار بسیار دقیق باشه، نقد بسیار جدی که بر بحث هدفمندسازی یارانه‌ها در قالب پرداخت نقدی وجود داره این هست که چطور ما میتونیم دو خانوار یا یک تعدادی از خانوارها را از یک تعدادی از خانوارهای دیگه، برای مثال بر مبنای 10% 15% درآمد بیشتر یا کمتری که دارن، یک گروه را مستحق دریافت یارانه بدانیم، یک گروه را ندانیم. ببینید شما وقتی میگیم افراد زیر خط فقر، یعنی میایم یه خط فقر شناسایی میکنیم. فرض کنید به طور متوسط در جامعه، من برای مثال فقط عرض میکنم، فرض کنید ماهیانه 300,000 تومنه، خب 300,000 تومن به پایین تر مستحق دریافت یارانه هستن، اون بالاتر نیستن. خب سوالی که پیش میاد، خیلی از خانوارهایی که برای مثال 320 330 350,000 تومن درآمد ماهیانه دریافت میکنن، اونها میپرسن که چرا ما نبایستی مستحق دریافت این یارانه باشیم. این یک نکته. نکته بعد این است که افرادی که زیر خط فقر هستن همشون به میزان فقیر نیستن، یعنی اونی که نزدیک به خط فقر شدت فقرش کمتره، یعنی کسی که 290,000 تومان درآمد داره شدت فقرش کمتر از کسی است که برای مثال ماهیانه 100,000 تومان درآمد داره و لذا پرداخت نقدی که به صورت یکسان صورت میگیره قطعا نمیتونه هزینه‌های تورمی ناشی از اجرای این سیاست را که به یه میزانی بر همه این خانوارها وارد میشه جبران بکنه و لذا این سیاست با یک چنین مسائلی مواجهه، حتی اگر داده‌های اطلاعاتی صحیح باشه. منتها خب همونطوری که شما هم فرمودید و خود مرکز آمار ایران هم تایید کرد، 30% از اطلاعاتی که ارائه شده نادرسته و البته من فکر میکنم این در خوشبینانه ترین حالتش هست و خود این هم، یعنی نبود اطلاعات و داده های صحیح، مزید بر علت میشه برای اینکه این سیاست در بحث خود شناسایی خانوارها با خطاهای بسیار جدی مواجه بشه. در کنار این، همین بحث هزینه های اداری راه اندازی سازمان هدفمندسازی، پرسنلی که اونجا باید باشن و سیستم بانکی که باید درگیر بشه، همه اینها رو در نظر بگیریم، خود اجرای این سیاست هزینه های اداری هم ایجاد میکنه که بخشی از منافعی که تصور میشه بر اثر هدفمندسازی یارانه ها قابل خلقه، اون از بین میره. این بحثی هستش که تجربه های جهانی، تجربه کشورهای دیگه هم تایید میکنه.
خب به نظر شما چه راهی برای دولت میمونه؟ بایستی از اجرای این لایحه صرف نظر کنه یا راه دیگری در پیش بگیره؟
ببینید مسئله ای که به نظر من وجود داره این هست که الان در شرایط فعلی، سرمشق و پارادایم فکری که در اون بحث رهاسازی قیمت‌ها مطرح می‌شد و متعلق به دهه 1980 و تا حدی 1990 بود، امروز دیگه این پارادایم و این سرمشق فکری اساساً زیر سوال رفته، به خصوص بعد از بحرانی که اخیراً 2007-2008 در امریکا و کشورهای دیگر اروپا به وجود اومد و بنابراین در یک چنین شرایطی جامعه ما و برخی از کارشناسان اقتصادی ما و دولت مردان این که چهار نعله به سمت سیاستی دارن میرن که اساساً مشروعی هویت علمیش مورد سوال جای تعجب داره.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
با گذشته بیش از دو هفته از موعد قانونی برای ارائه لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت به مجلس، هنوز روشن نیست که چه زمانی دولت این لایحه را به مجلس تحویل می‌دهد. معاون پارلمانی رئیس جمهور هفته پیش گفت لایحه بودجه سال 89 در هفته‌های آتی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. به گفته محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، قانون بودجه سال 89 ابتدا برای بررسی در جلسه هیئت دولت مطرح خواهد شد. وی با اشاره به لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید کرد که هم قانون بودجه سال 89 و هم لایحه برنامه پنجم توسعه هر دو در حال تدوین در دولت هستند، اما هر دو لایحه منتظر روشن شدن وضعیت لایحه هدفمندسازی یارانه هاست. عبدالحسین ساسان استاد رشته اقتصاد در دانشگاه اصفهان درباره دلیل تأخیر ارائه لایحه بودجه به مجلس به رادیو فردا میگوید دولت‌ها معمولاً تلاش دارند لایحه را دیر در اختیار مجلس قرار دهند تا مجلس وقت کمتری برای بررسی آن داشته باشد.
همواره دولت‌ها دوست دارند، همیشه در هر دولتی دوست دارند که بودجه رو هر چه می‌توانند دیرتر به مجلس ارائه کنند. دلیل این امر اینه که اگر فرصت کافی به مجلس‌ها بدهند برای اینکه بودجه رو بررسی کنه، مجلس قادر خواهد بود در راستای بهینه‌سازی بودجه یا تغییراتی که به هر حال به مزاق دولت‌ها خوش نمیاد، تغییرات جدی در بودجه به عمل بیاره. بنابراین در آیین‌نامه داخلی مجلس قید شده که آخرین فرصت تسلیم بودجه به مجلس 15 آذر هست. به طور طبیعی دولت‌ها به دنبال مستمسکی هستند که بودجه رو در موقع مقرر به مجلس ندن و مجالس رو در مقابل عمل انجام شده قرار بدن. طبیعتاً مجلس، هیچ مجلسی در هیچ جای دنیا مایل نیست که کشور بدون برنامه مالی اداره بشه. علی‌حاجا وقتی که دولت دیر ارائه میکنه لایحه رو، ناگزیر میشه مجلس مدت بررسی لایحه رو فوق العاده کوتاه کنه، دقیق نشه، تدقیق نکنه و بیاد و بودجه رو سردستی تصویب کنه و ابلاغ کنه. در حال حاضر بنابراین بودجه دیر شده به مجلس، از موعدش گذشته.
خب چه استدلالی دولت میتونه برای این تأخیر داشته باشه؟
دولت میگه علت این که من بودجه رو به مجلس ندادم اینه که تکلیف خودم رو نمیدونم. آیا لایحه هدفمند کردن یارانه ها که در حقیقت یک سند فرادستی بودجه است، برای اینکه بودجه باید تحت تاثیر این لایحه نوشته بشه و بتونه در واقع برنامه اجرایی برای پیاده کردن همین لایحه باشه، چون هنوز لایحه هدفمند کردن یارانه ها رو ندارم، مسبب رو، بودجه رو قادر نیستم بنویسم. به خصوص که یک بند بسیار بسیار محل مناقشه داره این موضوع و اون این هست که مجلس مایل هست، نه تنها مایله بلکه موظف طبق قانون اساسی کشور، که تمام درآمدهای دولت باید به خزانه ریخته بشه، به خزانه واریز بشه و تمام مخارج دولت باید از خزانه برداشت بشه. این یکی از مسائل مورد مناقشه است که طبق قانون مجلس میگوید من راهی ندارم جز این که تمام درآمد هدفمند کردن یارانه ها به خزانه ریخته بشه و تمام مجاری هزینه کردن از کانال بودجه بگذره و از خزانه برداشت بشه.
اما چرا دولت اینقدر اصرار داره که این مورد در لایحه گنجانده نشه؟
دولت مدعی است که این پول اگر به خزانه بره، نحوه هزینه کردنش دیگه در اختیار دولت نیست و باید برای اون قانون تهیه بشه، مثلا قانون بودجه یا متمم بودجه یا اسناد معتبر دیگه. علاوه اصرار داره دولت که کلیه مبالغ صرف جویی شده از محل هدفمند کردن یارانه ها بدون اینکه در خزانه واریز بشه در اختیار رئیس جمهور قرار بگیره تا هر جوری که رئیس جمهور مایل بودند خرج کنه. طبیعتاً این خودش یکی از مسائلی است که تاکنون تصویب لایحه را به تأخیر انداخته. اگر قرار باشه که موضع دولت تصویب بشه، نیاز هست به تغییر قانون اساسی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ما چند خبر اقتصادی از همکارم رویا کریمی.
امروز چهارشنبه 455 میلیون سهم شرکت بیمه آسیا، یعنی حدود 10% از کل سهام آن شرکت، در تالار بورس به معرض فروش گذاشته شد که پس از 27 ثانیه فروش این سهام پایان یافت. ارزش تعیین شده برای هر سهم 125 تومان بود که در نهایت به 148 تومان و 6 ریال رسید. شرکت بیمه آسیا پس از بیمه البرز دومین شرکت مهم بیمه است که سهام آن به فروش می رسد. هیچ خبری درباره هویت خریداران سهام شرکت بیمه آسیا منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، افزایش واردات شدید پرتغال به کشور باغداران مرکبات را با مشکل روبرو کرده است. به گفته یک کارشناس کشاورزی، محصول درختان میوه باغها بر اثر پرباری بر روی زمین افتادند و کشاورزان به دلیل شرایط نامناسب بازار برای فروش تولیدات داخلی نمی توانند بار سنگین درختان را برداشت کنند. رئیس هیئت مدیره اتحادیه باغداران مرکبات نیز میگوید با وجود اینکه محصول باغداران مرغوب است، تاکنون باغات مرکبات دست نخورده باقی ماندند و باغداران در نگرانی و دلزدگی به سر میبرند و این دلزدگی به جایی رسیده که مردم در حال رها کردن باغهای خود هستند. به نوشته ایسنا، میزان واردات پرتغال به کشور در 8 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از نظر ارزش بیش از 227% رشد داشته است. قیمت هر کیلو پرتغال وارداتی میان 400 تا 500 تومان بوده است. روز دوشنبه رئیس کمیسیون نظارت بر پیگیری اصل 44 قانون اساسی مجلس خبر از تلاش مجلس برای لغو مصوبه 25 آبان ماه دولت داد. بر اساس این مصوبه اختیار مدیریت 20% سهام شرکت‌های واگذار شده موسوم به سهام عدالت همچنان در اختیار دولت میماند. اجرای این مصوبه بدین معناست که به رغم واگذاری شرکت‌های دولتی، دولت همچنان بر سرنوشت شرکت‌های واگذار شده حاکم خواهد بود. این تصمیم دولت برای حفظ اقتدار خود در شرکت‌های دولتی، به ویژه در شرکت‌های بزرگ مانند فولاد مبارکه، صنایع ملی مس، فولاد خوزستان، پالایش اصفهان و بانک‌های ملت، تجارت و صادرات، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چون دولت با این مصوبه همچنان اکثریت کرسی‌های هیئت مدیره را در اختیار خواهد داشت. به گفته حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون نظارت بر پیگیری اصل 44 قانون اساسی مجلس، انتصاب نمایندگان سهام عدالت از سوی دستگاه‌های اجرایی خلاف ماده 34 تا 38 قانون است و مجلس طی نامه‌ای به هیئت تطبیق مصوبات خواستار لغو این مصوبه شده است.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و اما در هفته‌ها و روزهای گذشته دلار کمی جان گرفت و در برابر یورو واحد پولی اتحادیه اروپا عرض اندام می‌کند، به طوری که ارزش برابری یورو در برابر دلار که حتی به 1.50 دلار برای هر یورو رسیده بود، به ویژه در هفته گذشته به حدود 1.45 دلار سقوط کرد. فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، از دلایل ضعف واحد پولی اتحادیه اروپا در برابر دلار میگوید.
چند رویداد مهم در اقتصادهای اروپا و آمریکا به نظر من در تضعیف ارزش یورو یا تقویت نسبی دلار مؤثر افتادند و اگر این رویدادها ادامه پیدا بکنند میتونند تحولات مهمی رو در بازار پولی بین‌المللی به وجود بیارند. رویدادی که به نظر من مهمتر هست، آشکار شدن شکنندگی مالی چند کشور عضو منطقه یورو، به خصوص یونان که دولتش زیر بار بدهی نجومی کمر خم کرده و با یک کسری بودجه بسیار سنگین دست به گریبان هست. منتها مسئله این هست که یونان تنها نیست و چند کشور دیگر هم گرفتار این مسئله هستند. مطبوعات آنگلوساکسون یک اصطلاح تازه‌ای رو ابداع کردن به نام پیگز. پی به جای پرتغال، آی به جای ایرلند، جی به جای یونان و اس به جای اسپانیا. و این پیگز یعنی این 4 تا کشور از لحاظ مالی در وضعیت درخشانی به سر نمیبرند. همه اونها هم عضو منطقه یورو هستند. البته هستند بدبین‌هایی که سناریوی خروج یونان رو از منطقه پولی اروپا مطرح می‌کنند و ضربه‌ای که در پی این رویداد ممکنه بر اعتبار یورو وارد بشه. ولی به نظر من این سناریو در شرایط کنونی بسیار بسیار بعیده. نه یونان توان تحمل چنین ضربه‌ای رو خواهد داشت و نه آلمان که قول اقتصادی اروپاست و از حمایت یونان به نظر من خودداری نخواهد کرد. ولی شایعات و ترس‌هایی از این دست هرچند که اغراق آمیز هستند، پول واحد اروپا رو طی چند هفته اخیر تضعیف کردند و از طرف دیگه در اتریش هم که یک عضو دیگر منطقه پولی اروپاست، ملی شدن هیپو گروپ آلپ آدریا، ششمین بانک این کشور، نشون میده که بحران مالی هنوز فرو ننشسته و این خودش احتمالاً بر موقعیت یورو تأثیر منفی داشته.
ولی خب پیش از این هم شایعاتی یا گمان زنی هایی میشد که احتمالاً کشورهای اتحادیه اروپا برای جلوگیری از سقوط بیش از حد دلار که طبیعتاً بر میزان صادرات این کشورها اثر داره، خودشون مایلن با اقداماتی در واقع اوجگیری ارزش یورو در برابر دلار رو مهار کنن. آیا این نتیجه همون سیاست نمیتونه باشه؟
چنین عزمی در کشورهای اروپایی وجود داشت، ولی راهش این نبود. راهش مثلا این بود که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره رو پایین بیاره یا فاصله نرخ بهره رو نسبت به نرخ بهره آمریکا تنزل بده و به این ترتیب بتواند تا اندازه ارزش برابری یورو رو در مقابل دلار کاهش بده. اروپایی‌ها مایل نیستند که این کاهش اتفاق بیفته از راه ورشکستگی عملی بعضی از اعضاشون و به خصوص یونان که عملا در معرض این ورشکستگی هست، چون که بدهیش حدود 130 تا 140 درصد تولید ناخالص داخلیش هست و این برای منطقه یورو چندان درخشان نیست، به ویژه اگر این نگرانی ها به کشورهای مهمی مثل اسپانیا و پرتغال هم سرایت بکنه. ولی در مجموع در حال حاضر صادرکنندگان اروپایی از این که نرخ برابری یورو در برابر دلار آمریکا تا اندازه‌ای کاهش پیدا کرده یک مقداری خوشحالند، چون که به هر حال این یوروی سنگین و گران قیمت مانعی بود در راه صادراتشون.
عوامل دیگری غیر از مشکلات مالی یونان که باعث کاهش ارزش یورو در برابر دلار شده چی هستند؟
در آن سوی اقیانوس اطلس در ایالات متحده آمریکا هم به نظر میرسه که رویدادهای مثبت اقتصادی ممکنه زمینه‌های لازم رو برای تقویت نسبی دلار در برابر یورو فراهم آورده باشه. آمار امیدبخشی درباره تولید صنعتی در آمریکا و پیشروی نسبی قیمت‌ها در این گمانزنی رو تقویت کرده که بانک فدرال ایالات متحده در آینده نچندان دور ممکنه برای پیشگیری از تورم نرخ بهره رو بالا ببره و بالا رفتن احتمالی نرخ بهره یا گمانزنی بر سر این احتمال طبعاً تحکیم موقعیت دلار رو در پی داره و شاید همین انتظار به کاهش نرخ برابری یورو در برابر دلار دامن زده. ولی با تمام این اوصاف وضعیت تا اندازه‌ای ناروشن هست، چون که معلوم نیست که بعد از پایان اقدامات و ابتکارهای دولت ایالات متحده آمریکا وضعیت مساعد اقتصادی در آمریکا به همین صورت ادامه پیدا بکنه. ولی در حال حاضر در مجموع به نظر میرسه که آمریکایی‌ها در مبارزه با رکود و خروج از بحران بسیار بسیار موفق‌تر از اروپایی ها بودند.
می شود پیش بینی کرد که آیا این روند ادامه خواهد داشت، یعنی ارزش دلار بالا خواهد رفت در مقابل با یورو؟
ببینید، پیش بینیش دشواره، به خاطر اینکه باید منتظر ماند و دید که کشورهای بزرگ عضو منطقه یورو و به خصوص آلمان که لوکوموتیو این منطقه است در مقابل بحران یونان چه تصمیم‌هایی رو اتخاذ خواهد کرد و به خصوص سیر تحولات اقتصادی در اروپا و ایالات متحده آمریکا در چه سویی در چه سمتی ادامه خواهد یافت. ولی در مجموع به نظر می‌رسه که به هر حال هم مقامات ایالات متحده آمریکا و هم مقامات اروپایی به این نتیجه رسیدن که اجازه دادن در مورد اینکه این نوسانات و تحولات شدید پولی ادامه پیدا بکنه و ارزش یورو اضافه بشه تا اندازه‌ای به زیان اقتصاد جهانی هست و شاید در مجموع در این زمینه هم توافقی بین آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به طور ضمنی انجام گرفته باشه.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب میرسیم و مجله اقتصادی هفته رو میشنیدید که کاری بود از فریدون زرنگان. و یادآوری میکنم که راس ساعت 1 بامداد محمد رضا کاظمی با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهداری یکایک که شما عزیزان باد.